یه لحظه بیا اینجا.
چی کارم داری؟
دیدمت با دل و جون به مدرسه صدر نگاه میکنی. همچین نگاهی کمتر از کسی دیدم. گفتم شاید کمکی بخوای. خانزاده های ایلات خوندن و نوشتن بلدن. تو هم باید بلد باشی.
بله، اما نه اونقدی که شما بلدین.
دوست داری مثل طلبه های این مدرسه تعلیم بگیری؟
دلم بیتابه.
مثل اون وقتا شدی که تو دشتا و کوها با دیدن شکار بیتاب می شدی. دلت می خواد پرواز کنی؟
بله. ولی شما اینا رو از کجا می دونین؟
جوابمو ندادی.
بله، همون حالا دارم.
دلت میخواد سازی یاد بگیری که صداش عالمگیر باشه.
بله آقا.
بیا دنبالم، بیا.
کجا میریم؟
جایی که تار جونتو سامونی بده.
جهانگیرخان قشقایی دیر شاگرد شد و زود استاد. توی 40 سالگی تازه رفت شاگردی کنه و ساز دلش رو کوک. یه جوری مصمم شد برای این کار که دیگه از این خط بیرون نیومد.
تار میخواست تعلیم ببینه و قصهش رو شنیدید، مجذوب میشه، تکیه بر اریکه مرجعیت میزنه، جامع معقول و منقول.
نامه نوشت به پدر و مادرش که پدر و مادر من هستم، فعلا دیگه هستم. بود تا رسید به اونجایی که شد آیت الله جهانگیرخان قشقایی. یه تارزن بودا، گفت چو سحر رخش دل ربایی کند، یکی تارزن را خدایی کند. خدا اگه بخواد دست بگیر اینجوری. ولی شما نگاه کنید، اونی که دوتا کلمه بهش گفت بزرگش کرد کی بود؟ جوون. همونجور که تار آدم خراب میشه، خود آدم هم خراب میشه ها. همین جمله بود که زندگیشو عوض کرد، همین جمله بود که زیر و روش کرد، مسیر زندگیش عوض شد. همون جهانگیرخان تارزن تبدیل شد به آیت الله جهانگیرخان قشقایی که شاگردش آقای بروجردی بود، آقا جمال گلپور. مراجع با عظمت تقلید شاگرداش بودن.
میگن اونقدر کلاس درسش شلوغ میشده که دیگه حجره گنجایش نداشته. کلاسش رو بردن توی شبستان مسجد جارچی. همین میتونسته عامل غرور و تکبرش باشه، چون کلاس درسش حسابی گرفته بوده و جزو علمای تراز اول اصفهان شده بوده.
خود جهانگیرخان قشقایی عمامه سرش نگذاشت، کلاپوسی میگذاشت، میگفت من لیاقت این تاج ملائکه رو ندارم. کلاپوسی سرش بود. آدم عجیبی هم بوده، وصل بوده.
میرزا جهانگیرخان قشقایی تا آخر عمرش لباس عشایری پوشید و عمامه به سر نگذاشت. با همون کلاه پوستی بین مردم زندگی میکرد و خرجی خودش رو از اجاره بهای زمینی که داشت برمیداشت. یعنی از سهم امام شهریه استفاده نمیکرد. سر نمازم که مستحب عمامه روی سر باشه، شال کمرش رو باز میکرد و دور سرش میپیچید. اینجوری یه مرد عشایری تبدیل شده بود به یک عالم بزرگ دینی. حتی میگن مردمم خیلی قبولش داشتن و محل حاجت بوده برای همه مردم اصفهان. تا آخر عمرشم توی همون حجره مدرسه صدر موند. وصیت کرده بود که کجا دفنم کنید.
یه دیدی بهش دادن وقتی ایشون گفت منو فلان جای تخت فولاد دفن بکنید، علما به ایشون اعتراض کردن. گفتن آقا اینجا مزبله دونیه که شما میگی، این همه تکیه حاج من صادق جا داریم آخه، این همه خاک، این همه جا، این همه جای قبر، شما گفتی عد منو ببریم بیرون قبرستون وسط بیابونی. اون موقع سگا پرسه میزدن، محل زباله بوده. ایشون یه لبخندی زده بود، فرموده بود آینده انواری اینجا قرار خواهند گرفت. دید و نگاه کن، الان قبر جهانگیرخان افتاده وسط شهدا، وسط شهدا. اون موقع صحبت این حرفا نبوده قبل انقلاب، حالا افتاده قبر ایشون وسط شهدا.
حالا تخت فولاد یه جای باصفاست که میتونی دلتنگیهات رو اونجا کاهش بدی. آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان درباره تخت فولاد میگن:
بعد از قبرستان بقی که استثناست، اولین قبرستان از نظر دفن بزرگان و علما قبرستان تخت پولاده و بعد باید بگیم قبرستان وادی السلام نجف، برای اینکه در تخت پولاد انسانهایی واقعا بسیار بزرگ دفن شدن، به ویژه اینکه این قبرستان زینت بالایی پیدا کرده با دفن شهدای انقلاب که خودش یک ارزش بالایی به سرزمین میده. قبرستان تخت پولاد قبل از دفن شهدا هم یه ارزش واقعی واقعا داشته، برای اینکه ده ها سال و بلکه صد ها سال انسانهای بسیار بالا و موحدی که حالا در تاریخ اصفهان اگر انسان دقت بکنه انسانهای بسیار مهم و با ارزشی دفن بودن که علما فاصله بین تخت پولاد و اصفهان که در اون موقع خب وسیله‌ام نبوده برن، اما این مسیر رو پیاده گاهی طی می‌کردن فقط به خاطر اینکه به زیارت اون بزرگوار و زیارت افرادی از علما و موحدینی که در اونجا مدفون بودن، از عرفایی که در اونجا مدفون بودن به زیارتشون می‌رفتن، گاهی اصلا شب تا صبح می‌موندن اونجا و مشغول عبادت بودن.
اینه رسم پایمردی و تعهد که وقتی مرد باشی و بیای وسط میدون میمونی و کارساز میشی و تأثیر میذاری و میشی استاد کلی از علمای دینی که میشه بهشون افتخار کرده. میرزا جهانگیرخان قشقایی توی 40 سالگی سازش رو زمین زد و وارد مدرسه علمیه شده. از بچگی هم علاقه به درس داشت و پدرش براش معلم گرفته بود که حین مهاجرت عشایری از ییلاق به قشلاق درس بخونه. جهانگیرخان راهش رو توی 40 سالگی پیدا کرده و حکیم بزرگی شد که هر کسی میخواست اظهار فضل کنه به شاگردی میرزا جهانگیرخان میبالید و جزو کارنامش میشد و میگفت که مدتی از درس خان بهره برده. اگر اصفهان رفتید تخت فولاد حتما سری به مزار این حکیم و عالم بزرگوار بزنید که خدا بهش راه رو نشون داد و دریچه های معرفت رو براش باز کرد.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما از اون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شبتون بخیر. بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید در روز یکشنبه 23 شهریور ماه و 21 ربیع الاول 1447 هجری قمری. لحظه نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم 23:20 خواهد بود و ما در این نوبت پخش تا ساعت 22 برنامه‌های مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد. برنامه‌ای که تا ثانیه‌های دیگر خواهید شنید برنامه حکایت آزادگی هست که از زبان آزادگان سرفراز خواهیم شنید خاطرات دلنشینشون رو، که البته برای خیلی از ما تلنگری هست برای اینکه انشاءالله ادامه دهنده راه شهدا باشیم و پرچم جمهوری اسلامی ایران رو با تلاش‌هایی که داریم بالاتر ببریم و همیشه این پرچم به اهتزاز باشه. بعد از این برنامه، برنامه پارسایان رو خواهید شنید، ساعت 21 حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. در این برنامه سیره و رفتار علما برای ما میگن. 21 و 10 دقیقه روایت کتاب رو براتون پخش میکنیم، کتاب اقیانوس مشرق رو خواهیم داشت. 21 و 25 دقیقه بسته آیا میدانستید رو میشنوید، یک برنامه کوتاه و با موضوع احکام شرعی کاربردی. و ساعت 21 و 30 دقیقه هم میتونید با برکرانه نور همراه باشید. حسن ختام برنامه های ما در این نوبت خواهد بود. استفاده میکنیم از بیان ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی که تفسیر آیات 3 تا 7 سوره مبارکه انعام رو بیان خواهند کرد. خدا رو شکر میکنیم که خدمتگزار خوبان هستیم در رادیو معارف و شما این رسانه دینی رو برای شنیدن انتخاب کردید. آرزوی شب بسیار خوب دارم. دعوت میکنم برنامه پنجره رو بشنوید.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود در شب قربت سر.
عزم خوام با برنامه حکایت آزادگی همراه باشید. خدا
بود. دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم هم معمول لازم افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان بر آمد. یوسف از قعر زندان بر آمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد. یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و همیشه همراه برنامه حکایت آزادگی، سلام، شبتون بخیر. در این برنامه گوشه‌ای از حماسه فراموش نشدنی مردانی رو برای شما میگیم که با پاهای استوار و قلب‌های پر از ایمان به میدان نبرد قدم گذاشتن و سالیان سال از عمر گرانبهای خودشون در غربت و اسارت گذروندن تا امروز که ما در آسایش و امنیت باشیم. در برنامه قبل میزبان آقای نوری آزاده بزرگوار کشورمون بودیم. ایشون برامون از خاطراتشون گفتن که در عملیات فتح المبین راه رو گم کردن و با چند رزمنده دیگه در گودالی گرفتار شدن. نیروهای بعثی عراق اونها رو شناسایی میکنن و به رگبار میبندن. آقای نوری گفتن برخی از اون عزیزان شهید شدن و برخی دیگه زخمی. ادامه خاطراتشون رو با همدیگه در برنامه امشب حکایت آزادگی میشنویم.
گذشت ساعتای تقریبا 3:15 بعد از ظهر. حالا برخلاف بارونی که دیشب زده بود که هوا خیلی خنک بود و ما میلرزیدیم از سرما، آفتاب روز خیلی داغ بود، خیلی گرم و داغ و آزاردهنده. بعد شما در نظر بگیرید که کلی خون و مغز و اینا رو سر و کله من چه بویی گرفتن، چه بوی وحشتناکی گرفتن اینها و من لابلای اینها داشتم نفس میکشیدم و گرد و خاک که رو سر و کله من نشسته بود اصلا راه تنفسم بسته بود. من قادر نبودم دستمو بیارم بالا که مثلا جلوی چشمو تمیز بکنم، چون هر حرکتی از چش عراقی دور نمیمون. البته دو ساعت که گذشت اونا مشغول کار خودشون بودن، مثلا من میدیدم اردن غذا درست کردن، فکر میکنم که املتی نیمروی چیزی درست کردن روی ظرف یغلبی میگفتن بزرگ، روی اون درست کردن و نشستن چند نفری خوردن. بعد توپخونه هم داشت کار میکرد و ساعت 3:15 بعد از ظهر که دیگه من آروم آروم منتظر بودم که غروب برسه پاشم برم. ضمن اینکه خب کف چاله پر از آب بود چون دیشب بارون زیاد باریده بود و خونم که الان قاطی شده بود، من تقریبا از کمر به پایین بی‌حس بود. از تقریبا ساعتهای 10-11 شب تا الان که 4 بعد از ظهر روز بعد هستش، من تکون نخورده بودم اینجا و لای این آب و خون و مغز و گرد و خاک اصلا این کمر به پایین من هیچ حسی نداشت، کمرم پاهام هیچ حسی نداشت.
میدان جنگ برشی از زمان و مکانه که در اون مرز میان مرگ و زندگی، پیروزی و شکست و آزادی و اسارت به باریکترین حالت خودش میرسه. رزمندگان ما چه در حمله های خط شکن و چه در پاتک های سهمگین دشمن و چه در نبرد های ایزایی درگیر این لحظات سرنوشت ساز بودن. آقای نوری، لطفاً ادامه خاطراتتون رو برای ما و دوستان عزیز شنونده از اون روزها و شبهای اسارت بگید.
فکر میکنم که ساعتهای 4 اینا بود که یه چورتی هم زدم، یعنی 10 دقیقه رو بی چورت زدم و دوباره بیدار شدم، ولی هیچ حرکتی نمیکردم چون کوچکترین حرکت منو عراقی ها میدیدن. ساعتهای 4-4:30 بود که یه دفعه دیدم یه دستی اومد جلوی چشم، یه دستی از سمت راست من آروم اومد جلوی چشم، یه در قمقمه کف یه دست آب توش. منم به شدت تشنه اما تکون نخوردم. یه لحظه به ذهنم رسید که دشمن داره تست میکنه ببینه که اینجا کی زنده است کی مرده است که بگیرن اسیر ببرن. بعد نگاه کردم عراقی‌ها نمیبینن، مشغول کار خودشون بودن، که یه دفعه یه صدایی به من گفتش که بگیر بخور. صدای سید من حسین موسوی بود چون ما از لحظه اعزام با هم بودیم. تا اینو گفت من خیلی خوشحال شدم، مثلا انگار دنیا رو به من دادن که عجب سید زنده است، پس من تنها نیستم. بعد خیلی آروم گفتم سید تو زنده ای؟ گفت آره. گفتم پس من 2-3 ساعت پیش هی صداتون میکردم که جواب ندی. گفت سرباز عراقی پشت سرت وایساده بود منتها تو نمیدیدی اونو، تو چون خیلی آروم صدا میکردی اونم نشنید، چون بادم داشت میوزید نشنید و به این خاطر من جواب ندادم. گفتم بابا من جون به لب شدم، فکر کردم من تک و تنها موندم، خیلی خوشحال شدم. بعد خیلی آروم نگام کردم، عراقی نگاه نمی کنن، آروم دستم آوردم آب گرفتم، چه آب گوارایی هم بود، یه قاشق بیشتر نبود ولی تو تشنگی و ضعف خیلی کمک کرد من. دوباره گذاشتم کف دست سید در قمقمه رو، سید دستشو آروم کشید برد. تقریبا 24 ساعت تکون نخورده توی یه جا لای آبا، لای آب و گل، یعنی چی میگن آب و گلی که قاطیه با هم دیگه. به هر زحمتی بود این شهیدم که کنار من بود سنگینیش افتاد روی من، خلاص این آروم آروم هلش دادم اون طرفو، یواش یواش خودم از اینجا کشیدم بیرون. چلپی صدا کرد و دراز کشیدم کنار چاله. بعد از من سید اومد بالا که خیلی خوشحال شدم من و سید از این جمع زنده ایم. سید که اومد بالا دیدم که چند لحظه بعد جواد فراهانی هم اومد بالا. ای جواد تو هم زنده ای؟ گفتش که آره من 3 تا تیر خوردم ولی شهید نشدم. بازم خیلی خوشحال شدم که ما 3 نفریم 2 نفر نیستیم، حالا فاصله زیادی که با نیروهای خودمون داشتیم. من نگاه میکردم اون زمان بچه های رزمنده از روی رنگ نور منور خمپاره ها میشناختن که کدوم عراقی کدوم ایرانی. منورایی که خمپارهای منوری که ایران میزد رنگشون سبز بود، به سبز میزد، نه اینکه سبز رنگ بود روشن بود، به سبز میزد. خمپارهای منور عراقی به سرخی میزد، یعنی زرد پررنگ. بعد ما نگاه میکردیم از دور این خمپارهای منور که رنگشون سبز میزد میومدن بالا، 10 دقیقه اون منطقه رو روشن میکردن و میافتادن تا خمپاره بعدی بیاد. تقریبا میدونی حدود 10 کیلومتر بعد بریم تا برسیم به اینا کجا، درست لابلای نیروهای دشمن بعد بریم. بعد دیگه سید گفتش که حرکت کنیم دیگه، اصلا وقت نداریم بخوایم وایسیم.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم، بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
در این فرصت از برنامه حکایت آزادگی، کتابی در حوزه دفاع مقدس خدمت شما عزیزان شنونده معرفی می‌کنیم. زمانی که حرف از جنگ میشه، همه ما یاد جبهه، مرزهای ایران و مردان و پسرانی می‌افتیم که تا عمق جان جنگیدن. اما کمتر درباره خانم‌هایی که در جنگ اسیر شدن و شکنجه‌های بسیاری رو تحمل کردن حرف زده میشه. کتاب من زنده ام نوشته معصومه آباد، خاطرات 4 سال اسارت این نویسنده و دوستانش در زندانهای عراق. رژیم بعث خانم معصومه آباد و دوستانش رو در ابتدای جنگ به اسارت در آوردن. کتاب من زنده ام در 8 فصل نوشته شده و نویسنده در ابتدای اون روزهای کودکی و نوجوانی خودش رو روایت کرده و سپس به سراغ انقلاب رفته و اتفاقاتی رو که در اون دوران رخ داده بیان میکنه. جالب توجهی که بدونید این کتاب یکی از پرفروشترین کتابهای ایرانه که تا الان بیش از 216 بار چاپ شده. و اما برگردیم به شنیدن ادامه خاطرات جناب آقای نوری، یکی از آزادگان سرافراز کشورمون. آقای نوری، آماده هستیم تا ادامه خاطرات شما رو از زبان خودتون دنبال کنیم.
دوباره نشستیم سینه خیز تا نزدیک چاله اومدیم، بلکه جواب پیدا کنیم پیدا نکردیم و دیگه گفتیم ما بیشتر نمیتونیم، چون اصلا فرصتی نداریم بخوایم بگردیم. ان شاءالله خودش بره راهو پیدا کنه. من و سید 2 نفری راه افتادیم و اومدیم تا تقریبا 1 کیلومتر راه اومده بودیم که یه دفعه یه سرباز عراقی بالای یه خاکریز، این از دور دوتا شبح دید ما رو. تاریک مطلق بود، جبهه کلن اینطوری، حتی آتش سیگار هم از فاصله زیاد قابل تشخیص، به همین خاطر همه جا تاریکی مطلق، هوا هم که ابری بود. این از بالا دوتا شبح دید، سری از زامن خارج مسلح کرد و گلنگدن کشید و ما ایستاد. خب سید عربی بلد بود تا حدود زیادی، بچه خوزستان بود، من اصلا نمیفهمیدم چی میگه، ولی بعدم فهمیدم که گفته بود قف ایست. تا گفت قف، سید بهش گفت اسکت، یعنی ساکت باش. بعد یه چیزای اون گفت، یه چیزای سید جواب داد و اینها. بعد دیدم که اسلحه رو گذاشت رو دوشش و ادامه داد کارش. سید گفت بریم، یعنی مشخص بود که سید با سر 4 کلام حرف عربی اینو قانع کرده بود که ما مثلا از خودش هستیم. این اسلحه رو گذاشت رو دوشش و دوباره شروع کرد قدم زدن. من و سید هم حرکت کردیم با هم دیگه. بعد دیگه سید جلو، من پشت سرش داشتم میرفتم. اما تقریبا 1-2 کیلومتر رفته بودیم که یه دفعه یه خمپاره منور که رنگ زرد میزد، عراقی ها شلیک کردن. بلافاصله من و سید خوابیدیم تا یه 10 دقیقه که این خمپاره روشن بود و یواش کم نور شد و افتاد، دیگه ما چیزی نفهمیدیم. تا من یه دفعه دیدم که چون من پشت سر سید دراز کشیده بودم، سید با لگد داره میزنه به من که پاشو پاشو. من دیدم که من خواب رفتم اینجا. گفتم سید تو هم خوابیده بودی؟ گفت آره، هر دومون از خستگی خوابمون برده بود. یعنی نمیدونم چقدر خوابیده بودیم، ولی بعدها که مثلا چند سال از اسارتمون گذشت، من و سید خیلی این خاطرات و این لحظات رو مرور میکردیم، به نظرمون میرسید که نزدیک به یک ساعت ما خوابیده بودیم اینجا. سید میگفت حدودا، چون ماشون ساعت نداشتیم اصلا، حدود یک ساعتی ما خوابیده بودیم اینجا. بعد دوباره حرکت کردیم، یه ده دقیقه رو بی جلوتر دوباره یه سرباز به ما ایستاد. سرباز به ما ایستاد و دوباره همون برنامه تکرار شد. بلند گفت قف، گلنگ دلم کشید و سید بهش گفت اسکت و دوباره چند کلام رد و بدل شد بینشون. سیدم چون لهجه خوزستان داشت، طرف باز باور کرد که ما از خودشون هستیم، دوباره اسلحه رو انداخت رودشون و ما حرکت کردیم.
در هر عملیات فارغ از بزرگی یا کوچکی نقاطی وجود داشت که تبدیل به نقطه اسارت می شد. گاهی این نقطه یه تپه، یه خط دفاعی یا یه روستا بود که در یه پاتک سهمگین دشمن سقوط می کرد. گاهی هم یه کانال، یه سنگر یا حتی یه میدان مین که راه فرار رو مسدود می کرد. لحظه اسارت نه لحظه ضعف، بلکه لحظه اوج انسانیت و مسئولیت پذیریه. لحظه یه که رزمنده با تمام وجودش درد شکست موقت رو میپذیره، اما امید به پیروزی نهایی رو در دل خودش زنده نگه میداره. اون میدونه که زنده موندن خودش یک نوع جهاده، جهادی در دل اردوگاه های دشمن. آقای نوری لطفاً برامون تعریف کنید چی شد که در اون فرار و گریز خلاصه اسیر شدیم.
یه خودی که رفتیم جلو متوجه شدیم که سمت راست ما نیروهای عراقی اصلا بیدارن، نشستن پشت خود نیست و دارن با هم حرف میزنن، حالا منتظر عملیات بودن یا اصلا کمین بودن من نمیدونم. ما مسیرمون رو عوض کردیم، شاید حدود 45 درجه مسیر رو عوض کردیم. دوباره جلوتر دیدیم که یه جایی انگار مثلا یه اتفاقی افتاده، اینا دارن هر رو هر میخندن، تیر میزنن، تیر هوایی میزنن، مشخص بود که یه شادی دارن میکنن. باز ما مسیر رو کج کردیم بدون اینکه متوجه باشیم که حالا ما مثلا ما داریم دور میشیم، مثلا وقتی 45 دقیقه بعد اونجا هم 45 درجه دوباره به سمت چپ برگشتیم. بی تجربگی بود دیگه. این مسیر رو ما عوض کردیم و با سید تقریبا 2-3 کیلومتر دوباره همینطوری اومدیم. بعد از حدود 3 کیلومتر یه دفعه سربازی از روبرو از فاصله 4-5 متری گلنگ زدن کشید و ایستاد. 3-4 تا سرباز دیگه کنارش تو تاریکی سبز شدن، انگار توی چاله کمین کرده بودن سبز شدن. سید شروع کرد با اینا عربی صحبت کردن. من دیگه اون استرس بار اول رو نداشتم. بار اول گفتم خب گیر افتادیم، ولی الان دیگه خیالم راحت بود که دو بار سید ما رو نجات داده. شروع کردن عربی حرف زدن با هم. با سید طرف شک کرد، اومد جلوی چراغ قوه ای داشت روشن کرد و لباس های ما رو نگاه کرد، لباس پلنگی بسیجی تنه ما، اصلا عراقی از این لباس ها ندارن. و اومد با من صحبت کرد، اصلا متوجه شد با سید همجور صحبت میکرد، میگه شما ایرانی هستید. دیگه سیدم سرش انداخت پایین و بعد اومد با من صحبت کرد. من گفتم من عربی بلد نیستم. دیگه همونجا از این لحظه اسارت ما شروع شد. دستای من و سید رو بستن به هم دیگه. یه ده دقیقه یه رو بی ما نشستیم اونجا. بعد ما رو آوردن توی یکی از سنگراشون و اونجا پشت به پشت هم نشوندن، دستامون رو بستن به هم. یه ده دقیقه یه رو بی این سربازا می اومدن دم دره سنگر، هی به هم تعریف میکردن و با حماسی به هم میگفتن که سید متوجه میشد که من دیدمشون. بعد اون میگفتش من از لهجهش فهمیدم و از قیافهشون پیدا بود و تا دیگه خیلی دلم گرفت که مثلا اینا ما را اسیر کردن، با چه حماسی دارن برای هم تعریف میکنن. ما همونجا با سید موندیم تا دیگه اون شب صبح شد.
Oh,
پایان برنامه امشب حکایت آزادگی رسیدیم. امیدواریم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. در برنامه بعدی باز هم با ادامه خاطرات جناب آقای حسن نوری آزاده عزیزمون در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. خدا نگهدار.